بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با سریان عشق در همه موجودات و شوق در بخشی از موجودات، ایشان یه تقسیمی برای موجود مطرح می‌فرمایند و همین مطلب را، یعنی سریان عشق در همه موجودات و شوق در بخشی از موجودات، در اون تقسیم و در رابطه با اقسامی که بر حسب اون تقسیم حاصل میشه بیان می‌فرمایند. اما اون تقسیم به این صورت است که موجود یا از هر جهت کامل و هیچ جهت نقصی درش نیست، و یا اینکه از هر جهت کامل نیست بلکه جهت نقص درش وجود داره. قسم اول، یعنی موجودی که از هر جهت کامل باشه و هیچ جهت نقصی در او وجود نداشته باشه، واجب تبارک و تعالی و عقول، مجردات، اینها هیچ جهت نقصی و قوه‌ای درشون وجود نداره. با این تفاوت که کمالات حق تبارک و تعالی به ذات و کمالات عقول بالغیره، کمال مجرد بالغیره، به واسطه حق تبارک و تعالی. حالا صدر المتعالی این قدس سر رو عقول رو انیات صرفه میدونه، انیات محضه میدونه. اگر یادتون باشه در مباحث گذشته خیلی جاها بود، چند جا، که اصلا ایشون عقول رو از سوق ربوبی به حساب می آوردن و اصلا جزء ماسوا و موجودات این عالم حساب نمی کردن به خاطر قربی که به حق تبارک و تعالی داره. منتها عرض کردیم که مقصود غلبه وجود و احکام وجود است بر ماهیت و احکام ماهیت. خب این موجودی که از هر جهت کامله و هیچ جهت نقص و قوهی درش نیست، واجب تبارک و تعالی و عقول، با این تفاوت که کمالات واجب به ذاته و کمالات عقول بالغیر. و اما موجودی که یه جهت نقصی درش باشه، اینجوری نباشه که از هر جهت از هر حیث کامل باشه، این باز دو قسمه: یا در خروج از نقص به قوه، یعنی در رسیدن به کمال، مستکفی به ذات و باطن ذاتش هست که باطن ذاتش یعنی علتش، و احتیاج به مکمل خارجی نداره، این میشه نفوس، نفوس فلکی. نفوس فلکی اینها نفوس، نفوس کلیه، اینها چطور یه جهت نقصی درشون هست؟ به خاطر این که نفوس از جهت ذاتشون کاملن، چون مجردن، اما از جهت فعل ناقصن، چون تعلق به ماده داره. نفس ذاتاً مجرد از ماده است، اما فعلاً مجرد از ماده نیست. خب، یا این که این موجودی که از جهتی ناقصه، این قسم دوم، مستکفی به ذات و باطن ذات نیست، نیاز به مکمل خارجی داره. الان مثلا انسان اگر بخواد به کمال برسه، معلم میخواد، یک مکمل خارجی. خب این قسم اخیر که اون موجودی که یه جهت نقصی درش هست و مستکفی به ذات و باطن ذات نیست، این باز دو قسم میشه. یا از هر جهت ناقصه که این میشه هیولا، که هیولا دیگه قوه محض دیگه، اون فعلیتش در همون قبول و قوه بودنشه. و یا این که از جهتی ناقصه و از جهتی کامله. که این میشه اجسام که از جهت مادهشون و هیولاشون ناقصن، از جهت صورتشون کاملن. و حالا همین اجسام باز چند قسم میشن: عناصر، معدن، نبات و حیوان و انسان، که اینا از جهت ماده و هیولاشون ناقصن، از جهت صورتشون کاملن. حالا کمال عناصر به صورت عنصریه‌شون هست، کمال معدن به صورت معدنیه‌ش هست، کمال نبات به نفس نباتیشه، کمال حیوان و انسان به نفس مجردشون هست، چون نفس حیوانم تجرد برزخی داره دیگه. خب این ببینید اقسام موجوداتی که حالا در این تقسیم پیدا شد. تا حالا ما بعد مخیم اون بحث عشق و شوق رو در این اقسام بیان بکنیم. پس بنابراین اقسامی که در این قسم پیدا شد، ما اول آمدیم موجود رو تقسیم کردیم به موجودی که از هر جهت کامله، هیچ جهت نقص و قوه درش نیست، شد واجب و عقول، با این تفاوت که کمالات واجب به ذاته و عقول بالغیر. قسم دوم موجودی که یه جهت نقصی درش هست، ای باز دو قسم شد: یا در خروج از نقص به کمال، قوه به فعل، یعنی در رسیدن به کمال، مستکفی به ذات و باطن ذاتش هست که علتش باشه، نیاز به مکمل خارجی و بیرونی نداره، که این شد نفوس، نفوس افلاک. خب نفوس افلاک چطور یه جهت نقص درشون است؟ به خاطر این که نفوس افلاک از جهت ذاتشون که مجردن کاملن، ولی از جهت فعل که تعلق به ماده و جسم دارن ناقصن. چون نفس ذاتاً مجرد از ماده است، فعلا نه. خب یا این موجوده که یه جهت نقص درش هست مستکفی به ذات و باطن ذات نیست، نیاز به مکمل بیرونی داره، که عرض کردم مثلا الان ما بخوایم به کمال برسیم معلم میخوایم، مربی میخوایم، مکمل خارجی میخوایم، یکی سباد بیاد دست ما رو بگیره و به کمال برسونه. این قسم اخیر که اون موجودی که جهت نقصی درش هست و مستکفی به ذات و باطن ذات نیست، نیاز به مکمل خارجی داره، ای باز دو جوره، یا از هر جهت ناقصه که میشه هیولا، یا از جهتی کامله و از جهتی ناقصه، این میشه جسم، که از جهت هیولا ناقصه، از جهت صورت کامله، چون از جهت هیولا بالقوه است، از جهت صورت بالفعله. این جسم خودش باز چند قسم میشه: عنصر، معدن، نبات، حیوان و انسان. کمال عنصر به صورت عنصری است، کمال معدن به صورت معدنیه، کمال نبات به صورت نباتیه که بهش میگن نفس نباتی، صورت نوعیه نباتی رو بهش میگن نفس نباتی. کمال حیوان و انسان هم به نفس مجرده، چون نفس حیوان هم تجرد برزخی و مثالی داره، تجرد غیر تام داره. حالا عرض میکنم که فرق معدن با عناصر چیه، که در ضمن اینا دیگه بحثای ضمنی است و جانبی است، که ایشون می‌فرمایند عناصر که بین کیفیاتشون تضاده، اینا با هم ترکیب میشن و یکی از این عناصر با کیفیتی که داره در این مرکب غالب میشه و این مرکب با همین یه عنصری که با کیفیتش غالب شده، این یه مدت معتدن به و معتنابه باقی میمونه و این میشه معدن. خب حالا از این اقسام هیولا رو خارج میکنیم، اونو بحثش رو میذاریم انشاءالله برای فردا، اینو فعلا ما استثناء میکنیم، هیولا رو میبریم بیرون، میمونه بقیه، یعنی واجب، عقول، نفوس فلکی و عناصر و معدن و نبات و حیوان و انسان. خب از واجب شروع میکنیم. واجب تبارک و تعالی و تقدس عشق به خودش و آثارش داره، چون ما میخوایم سریان عشق رو در همه موجودات و شوق رو در بخشی از موجودات بیان بکنیم، در این اقسام، در این تقسیم. واجب تبارک و تعالی عاشق خودشه و آثارش، که عشق به آثارم ناشی از همون عشق به خودشه، من احب شیئاً احب آثاره. عقول عاشق حقن و عشقشون به خودشون فانیه در عشقشون به حقه، همونطور که وجودشون فانی در وجود حقه به خاطر اون قرب وجودی که به خداوند دارن، عشقی هم که به خودشون دارن فانی در عشقی است که به خدا دارن. یعنی عشقی که به خودشون دارن از جهت اینه که آثار حقن، یعنی عشقشون به خودشون من حیث هو اثرون للحق تبارک و تعالی است، عشقشون به خودشون فانی است در عشق به هم. خب این در اونا. یه مرتبه میایم پایین تر، نفوس افلاک، نفوس فلکی، اینها یه عشقی دارن و یه شوقی دارن، عشقشون مربوط به ذاتشونه، شوقشون مربوط به فعلشونه. و این عشق و شوق در نفوس افلاکی در هم آمیخته است. یعنی اینا در آن واحد از حیث ذاتشون لذت وصل دارن، از حیث فعلشون علم مفارقت دارن، درد جدایی. از حیث ذاتشون لذت وصال دارن در آن واحد ها، یعنی عشق و شوق در اینا در هم آمیخته است، در آن واحد اینا لذت وصال دارن از حیث ذاتشون. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کمالات عقول رو ادراک میکنن با ذاتشون، که کمال عقل همون فعلیتشه که هیچ جهت قوه‌ای درش نیست. بعد خب میبینن که از حیث فعل، حالا اینا با ذاتشون ادراک میکنن کمالات عقول رو که همون فعلیت عقول باشه که هیچ جهت قوه‌ای درش نیست. از این جهت اینا لذت وصل دارن و از این جهت اینا عشق دارن. خب بعد که کمالات عقول رو ادراک کردن میبینن که از حیث فعل اینا فاقد اون کمال فعلیتن. خب فعل فلک چیه؟ فعل فلک همین چرخاندن جرم فلک دیگه. خب جرم فلک تا حرکت نکنه که از نقطه به نقطه دیگه نمیرسه، یعنی وصول به نقطه بعدی این کمال در مرحله فعل فلک فعلیت پیدا نمیکنه تا حرکت نکنه، تا نچرخه. خب میبینن از حیث فعلشون میبینن که کمبود دارن، یعنی کمال فعلیت رو ندارن. او کمال فعلیتی که در عقول ادراک میکنن با ذاتشون، میبینن که در فعل خودشون نیست، در کار خودشون نیست، لذا از این جهت دچار علم مفارقت و درد جدایی میشن که اینا خلاصه جدا افتادن از عقول. اونا کمالاتشون فعلیت داره، اینا نداره. و از این جهت اینا شوق درشون هست، شوق به اون کمال فعلیتی که در عقول ادراک میکنن، لذا جرم فلک رو میچرخونن تا کمالاتشون فعلی بشه، فعلیت پیدا بکنه. این شوق برخواسته از همون عشقه، یعنی این عشق و شوق در هم آمیخته است در آن واحد. ابن سینا در آخر نمط هشتم الاشارات و تنبیهات یک تشبیهی ذکر کرده که صدرالمتعلین هم در اینجا ذکر میکنن برای همین عشق و شوقی که در هم آمیخته است. مثل کسی که مرض خارش داره، بدنش میخاره. خب ای که بعضی ها هست ما دیدیم که اینا دائم خیلی شدیدم، یعنی نه این که مثلا ناز کنن خودشون، حسابی میخارونن، مرض جرب. خب این از یه طرف درد داره، این ناخونا رو به این پوست میکشه و بند میکنه، خب درد داره، ولی از یه طرف هم باز کیف میکنه، لذت میبره، میخارونه خودشون، از خاروندن خودش لذت میبره. چطور لذت و الم در هم آمیخته در این شخص که مبتلاست به مرض جرب؟ نفوس فلکی هم اینجوری هم. که البته حالا این تشبیه دو تا فارق داره که در عبارت حالا عرض خواهیم که لذا ابن سینا فرموده که این تشبیه تشبیه بعیدیه، که حالا اون دو تا فارقش هم یکی اینه که در این مثال لذت و علم جسمانیه اما در نفوس فلکی عقلیه، یکی هم این که در این مثال لذت و علم دو تاست منتها حس تمیز نمیده بین اینا، اما در مورد نفوس افلاک لذت و علم اتحاد داره، یکیه، تغایر نداره. از این جهت فرمودن که مثلا این تشبیه تشبیه بعید. خب اینم راجع به داستان نفوس فلکی که عشق و شوق هر دو درشون هست. میام به اجسام، یعنی عناصر، معدن، نبات، حیوان و انسان. هر کدام از اینها عشق و شوق به مرتبه بالاترشون دارن، یعنی عشق و شوق عناصر اینه که به مرتبه معدن برسن، عشق و شوق یعنی طالبن، عاشق و شائقن معادن که به مرتبه نبات برسن، نبات به مرتبه حس برسه. وقتی به مرتبه حس رسید طالب اینه که به مرتبه تخیل برسه، به تخیل رسید طالب اینه به مرتبه توهم برسه، به توهم رسید طالب اینه که به مرتبه تعقل بدیهیات برسه، که عقل بالملکه باشه. به اون مرتبه که رسید طالب این موجود که به مرتبه تعقل نظریات برسه، که عقل بالفعل باشه. به اون مرتبه که رسید طالب اینه که به مرتبه عقل فعال برسه، عقل مستفاد. به مرتبه عقل فعال که رسید طالب اینه که طالب حق، عاشق حق. بار دیگر از ملک پران شود، آنچه اندر وهم ناید آن شود. بار دیگر بایدم جستن زجو، کل شیئن حالک لا وجهه، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. حالا تا ببینیم هیولا داستانش چی میشه. حالا در همین جسم ببینید ما الان در این اجسام از عناصر تا انسان دیگه عشق و شوق رو یکاسه کردیم، گفتیم که هر کدوم عشق و شوق به مرتبه بالاتر دارن. خب ممکن است شما بفرمایید عشق حفظ کمال موجوده، شوق طلب کمال مفقوده، چرا ما عشق و شوق رو همکاسه کردیم؟ قاعدش این بود که بگیم اینا نسبت به همون کمال موجوده در مرتبه شون عشق دارن، نسبت به اون کمال بالاتر شوق دارن، اما چرا یک کاسه کردیم هر دو رو نسبت به بالاتر؟ چون دیروز گفتیم حفظ کمال موجودشون هم در گرو مرتبه بالاتره که علتشون باشه، که دیروز دیگه این رو ایشون به تفصیل فرمودن. لذا عشق و شوق رو یک کاسه می کنن که اینا عشق و شوقشون به مرتبه بالاترشونه، یعنی به مرتبه کمال و تمام وجودشونه که اون مرتبه بالاتر باشه، که همون علتشون باشه. البته علت که میگیم میتونه به نحو توسیط باشه دیگه، به نحو توسط و وساطت باشه دیگه، علت که میگیم نه یعنی حق تبارک و تعالی که علت العلل است. خب این حالا بحث سریان عشق و شوق در موجودات در این تقسیم و در اقسامی که در این تقسیم حاصل شد، یه دونه موند و اون هیولاست که از هر جد ناقصه، اون حالا یه داستان جدا و ماجرای جدایی داره که این رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اون.
نکته همه جهت ذات همه جهت فعل کامل
کی؟ نه دیگه از جهت فعل کامل نه دیگه از جهت نفس رو مگر نمی فرمایید که جوهر مجرد و نل ماده ذاتن لا فعلا، دیگه از جهت فعل مادیه، وقتی شد مادی میشه ناقص. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. منتها اون نفوس کلیه که همون نفوس فلکیه به گفته اینا باشه، که همون مرتبه قضای تفصیلی باشه که وساطت داره در ایجاد این عالم، اونا الان بحثشونه. نه حالا این نفسی که بله انسانم میتونه به اون مرتبه برسه بعدن. وقتی رسید به اون مرتبه حکمش میشه حکم همون مرتبه، همین حکمی که داریم بیان میکنیم. خب ایشان عبارتشون رسید به اینجا، میفرمایند که فاذا نظرت فی الموجودات، یه کمی اون ولوم صداتون رو بلندتر بفرمایید. در چی؟ اصلا در عقول که شوق نیست که، چون کمال مفقود نیست. لذا عاشق حقن و عشقشون هم به خودشون فانی در عشق بقیه، اون هم همینه، منتها در اونجا شوق نیست، عشقه. شوق از مرتبه افلاک به پایینه، لذا سریان عشق در جمیع موجودات و شوق در بخشی از موجوداته. فاذا نظرت فی الموجودات و درجاتها فی الوجود و تأملتها وجدتها اما کاملتا من کل وجه فی نفس الامر او ناقصتا به وجه من الوجود. موجودات رو اگر ملاحظه بفرمایید و مراتبی که از نظر وجود دارن در وجود دارن و تأمل بکنی در این موجودات و مراتبشون، اون وقت این اقسام رو درشون میابی. اول دو قسم، یا کاملا از هر جهت در واقع هیچ جهت نقصی درشون نیست، یا بالاخره یه جهت نقصی درشون هست. ول کامل من کل وجهن، اولی ای باز دو قسمه، یا کمالاتش به ذاته یا بالغیر. اما ان یکون کماله به نفسه مع قطع النظر اما هو وراءه حتی یکون نفسه و کماله شیئا واحدا من غیر تغایر لا فی الذات ولا فی الاعتبار، که این واجبه. او یکون کماله به ما وراءه، که عقول باشن کامل از هر جهت، یا کمالش به ذات به خودشه با قطع نظر از یه موجودی که فوق او باشه، چون دیگه فوق واجب موجودی نیست. والله من ورائهم محیط، دیگه چه موجودی بالاتر از اون. وقت واجب اینجوریه که ذاتش و صفاتش یه چیزه، چون صفاتش این ذاتشه دیگه، بدون این که تغایری داشته باشن از جهت وجودی و مصداقی یا از جهت اعتبار. یه اعتبار در واجب بیشتر نیست، او همون اعتبار ذاتشه که وجودش باشه دیگه، اعتبارات گوناگون نیست در واجب. اینجوری نیست که واجب از یه جهت موجود باشه، از یه جهت عالم باشه، از یه جهت قادر باشه، نه، از همون جهتی که موجوده عالمه، قادره، مریده، او بسیط الحقیقه است دیگه، او یه جهت درش بیشتر نیست دیگه. اون ترکیب اعتباری جهات گوناگون نمیشه درش اعتبار کرد که بگیم حالا یه جهت جهت ذات و وجودشه، یه جهت جهت ماهیتشه، او ماهیت نداره. حتی یکون ذاتش و صفاتش یه چیزن، هیچ گونه تغایری ندارن، نه در ذات و وجود و مصداق، نه در اعتبار. یه اعتبار، یه جهت، ایفل اعتبار یعنی جهات مختلف، نه جهات مختلف هم درش. خب او یکون کماله به ما وراءه، یا این موجودی که از هر جهت کامله، کمالش به خاطر موجود بالاتره که واجب باشه، یعنی بالغیر کمالاتش. فل اول هو الواجب الوجود، اولی خداونده تبارک و تعالی، و ثانی هو الذوات العقلیه، دومی هم عقول مجردات. خب حالا بریم سر بحث عشق و شوق. عشق شوق که در اینا نیست دیگه. فهاز النمت من الموجود الکامل به قسمیه غیر منفکنن العشق ول عشق و این و ذاتی. این قسم از موجود که کامله و هیچ جهت نقصی درش نیست، هر دو قسمش چه کمالاتش به ذات باشه چه بلغه، این بدون عشق نیست، این درش عشق است و عشق هم این وجودشه. عشقش این ذاتشه، ذاتیشه، این وجودشه، با وجودش همراهه. منتها با این فرق، اما الواجب و فهوه عاشق لذاتهی فحسب معشوق لذاتهی و لما سوا ذاتی. واجب تبارک و تعالی عاشق خودشه، فحسب فقط. اگر عشق به آثارش هم داره، باز این منشأش همون عشق به خودشه، این عاشق خودشه. اما معشوق خودش و غیر خودش هر دو هست. هم معشوق خودشه که خودش خودش رو دوست میداره، هم معشوق موجوداته، که اصلا بحث ما در این فصل اینه که همه موجودات عاشق حقه. خب این بحث عشق داره. و اما الذوات العقلیت فعاشقت له لا لذواته. عقولم اینها فقط عاشق حق هست، نه خودشون الا من حیث و کونها آثارن له تعالی. اگرم به خودشون عشق میورزن، از جهت اینه که آثار خداوندن، یعنی عشقشون به خودشون فانیه در عشقشون به حق. فعشق ذواتهم لذواتهم مستهلکن فی عشقهم للاول. اینا اگر عشقی خودشون به خودشون دارن، این عشقشون فانیه در عشقی که به خدا دارن، مثل وجودشون، چون عشقشون گفتیم همراه وجودشونه، عین وجودشونه. کما ان نور وجودهم مزمحل مستهلکن تحت نور الاحدیه، چنان که وجودشون به خاطر قربی که به حق داره فانیه در وجود حق تبارک و تعالی است و جز عالم و ماسوا اصلا به حساب نمیاد. فبل حقیقت هناک عشق واحد متصل ذو مراتب بعضها محیط بالبعض والله من ورائهم محیط. در مورد عقول در حقیقت یه عشق بیشتر نیست، یه عشق و اون عشق به حق، منتها دو تا مرتبه داره که مرتبه بالاترش عشق به حق، مرتبه پایینترش هم عشق به خودشونه، از جهت اینکه آثار حقن، یعنی اینم فانی در همون عشق به حقه. این عشق واحد در حقیقت یه عشق واحد پیوسته است، منتها دو مرتبه داره که بعضیش که عشق به حق باشه محیط به بعضیه که عشقش به خودشون باشه. والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه به این عقول داره، مافوق این هاست و علتشونه. منتها چه خودی؟ چه خودی آخه؟ خودی که فانیه در حقه، نه خودی که در مقابل حق ببینن خودشون رو. بسیار خوب. خب خداوند هم عشق به خودش داره، خداوند هم عشق به خودش داره، عشق به آثارش داره، اینا هم عشق به حق دارن و عشق به خودشون دارن.
پس ازشون ایجاد شد؟
نه، این آثار یعنی خودشون، چون آثار حقه، بحث بعدی ها نیست هنوز، یعنی عشقشون به خودشون از جهت اینه که معلول حقه، جدا نمیبینن خودشون رو. اصلا
عقل دوم هم ایجاد میکنن.
بسیار خوب، بسیار خوب، بله، عیب نداره، میدونم. اما عشقی که مثلا عقل دوم به عقل اول داره، یعنی خب. و اما القسم الثانی، و اما قسم دوم، یعنی اون موجودی که از یه جهتی ناقصه، یه جهت نقصی درش هست، فهو اما مکتف به ذاته و به علت ذاته فی خروجه من حد نقصه الی کماله، او لیس کذالک، یا در به کمال رسیدنش مکتفی به خودش و علتشه که علت باطن ذاتشه دیگه، یه مکملی در ظاهر و بیرون و اینا نمیخواد. الان کی این خورشید رو داره میچرخونه؟ الان اگر یه گاری رو بخوان چرخش رو بچرخونن باید یه آدمی باشه، کسی باید بالاخره باشه، یه سنگ آسیایی رو بخوان بچرخ، یه چرخ فلک رو بخوان بچرخونن، یه کسی اونجا باید نمیدونم برقش رو بزنه، نمیدونم اینا. نه، کی داره اینجوری الان این خورشید رو هر روز داره میچرخه؟ اینا دیگه مکملی در ظاهر و بیرون و خارج از خودشون ندارن، در غیب دارن، خودشون و غیبشون که مجردات باشن و حق تبارک و تعالی. او لیس کذالک، یا این که نه، مکمل ظاهری و خارجی میخواد. ول اول و هو نفوس الفلکیتو، اولی نفوس افلاک. فهیه واجدتون للکمال من وجهن فاقدتون لهو من وجهن، اینها از یه جهت کاملن از جهت ذاتشون که مجرده، از یه جهت هم ناقصن از جهت فعلشون که مادیه و تعلق به جسم داره. خب فلحل عشق و شوق و علل اتصال، یعنی علل اتحاد، اینا عشق و شوقشون یکیه، در هم آمیخته است و اصلا یکیه در آن واحد. اینا خلاصه هم لذت وصال دارن هم درد جدایی دارن. لذت وصال از جهت ذاتشون که ادراک میکنن کمال فعلیت عقول رو، که عقول همه کمالاتشون بالفعل هیچی در حد قوه و انتظار نیست برای اونا، اما اینا خودشون رو میبینن که باز از حیث فعلشون بالاخره باید به تدریج با حرکت خلاصه این فعلشون رو کامل بکنن، هی باید بچرخن. فلها لذت المماثله و علم المفارقه، و علم المفارقه، اینا لذت وصال دارن و درد جدایی دارن، منتها نه ای که جدا باشه لذت و علم ازم، نه، یک جاست در آن واحد. یعنی در آن واحد از این که کمالات عقول رو دارن ادراک میکنن لذت میبرن، باز میبینن این کمالات در خودشون نیست، باز غمگین میشن، ناراحت میشن. خب بله 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 دیگه. ولما لم یکن لذتها یختص به وقت و علمها به وقت آخره، یعنی در آن واحده، چون که لذت و علم اینا اینجوری نیست که هر کدوم مال یه وقتی باشه، نه، با همه در آن واحد. بل لها علم ممزوجون به لذت، علمشون با لذتشون در هم آمیخته است. ولأنه منبعثن عن وجد العشق، ضمیر لأنه به علم، علم اینا برخواسته از همون لذت وصال و عشقشونه، در این همون لذت وصال این علم رو هم دارن. فیکون علما لذیذا، لذا این علم چون با لذت درآمیخته است یه علم لذیذیه. این عرض میکنم غم فرح بخشیه که غم عشقه، درد عشقه. حالا مثالی که ولذا شبهت الحکما و حالت الک النفوس فی اشواقها الى کمالات هل عقلیه و معاشیق هر روحانیه، تشبیهن بعیدن به حال من بهی حکتون و دغدغتون، به خاطر همین که این علم علم لذیذیه، حکما تشبیه کردن حال این نفوس رو، این نفوس فلکی رو، در شوقی که نسبت به همون کمالات عقول، که همون کمال فعلیت عقول دارن، که اون کمال رو اینام داشته باشن، کمالات عقول و معشوقای مجردشون که همون عقول باشن، شوق دارن به کمال فعلیت اونا برسن، مثل اونا عرض میکنم کمالاتشون فعلیت پیدا بکنه، تشبیه کردن حکما البته با یک تشبیه دوری به حال کسی که عرض میکنم مرضی داره که خارش داره مثل جرب، یا به حال کسی که دغدغه داره، که دغدغه یعنی نوعی نیشگون و قلقلک، که این مثلا آدمی که قلقلکش میکنن و هم بدش میاد هم میخنده، خندش میگیره. این حالا عرض میکنم تشبیه بعید از همون دو جهتی که عرض کردم. مرحوم حاجی میفرمان که من یه تشبیه غریبی ذکر میکنم، و اون تشبیه غریب اینه که مسئله اینا مسئله اون عاشقی است که معشوق او رو در آغوش گرفته، اما در عین حال مثلا گازش میگیره یا فحشش میده، که به قول سعدی فحش از دهن تو طیبات است. بله دیگه، همین مرحوم حاجی دارن میفرماین دیگه، بله همین محاشیه مرحوم حاجی هم هست. خب و ثانی، بله، لذا سعدی فرموده که ضرب الحبیب زبیبون، یعنی گواراست. خب اینجا ما نوشتیم راجع شرح الاشارات جلد سوم نمط هشتم صفحه 362، که همین رو شیخ در اونجا فرموده، همین تشبیه رو. خب پس بنابراین اینا هم عشق دارن هم شوق دارن. و ثانی اما ان یکون ناقصا من کل جهتین، دومی یعنی اون اولیس کذالک که مکتفی به ذات و باطن ذات نیست، اون باز دو قسم میشه، یا ناقص است از هر جهت، این میشه هیولا که بحثش بعد میاد، او من جهت دون اخرى، یا از جهت هیولاش ناقصه از جهت صورتش کامله و بالفعله، که این میشه جسم، که این خودش باز چند قسم میشه. و ثانی که جسم باشه، و ثانی من از ثانی، این ثانی اول یعنی همین من جهت دون اخرى، او ثانی دوم یعنی اون و ثانی دوم از دوم که همین جسم باشه، جسم که دومی از اون ثانی است که یعنی غیر مکتفی به ذات و باطن ذات باشه، این باز چند قسم میشه، که میشه عناصر و معدن و نبات و حیوان و انسان. اما ان یکون کماله فی اصل طبیعت نوعیت للجسم من غیر فضیلت زائدت علیها، اون یا کمالش فقط به صورت نوعیه هست، یعنی به صورت نوعیه عنصریه دیگه، بدون فضیلت و کمال اضافی، که این میشه عناصر. فهو اخص الانواع جسمانیه، این پایین ترین نوع جسمه. کل عناصر الاربعه المتضاده لنقص جوهره ها، این مثالش مثل عناصر اربعه است که کیفیاتشون متضاد با یک دیگره، و این تضادم به خاطر نقص جوهرشون هست، که نقص جوهرشون یعنی همون نقص هیولاشون. این چون میدونید آخه تضاد در محیط ماده است، چون زیغه، توجه میکنید، ماده اگر یه صورت رو پذیرفت دیگه نمیتونه صورت دیگری رو بپذیره، زیغه، اما در محیط مفارقات و مجردات دیگه تضاد دینه، چون عالم وسیع سعه داره، گنجایش و وسعتش زیاده. آدم این که مثلا تحمل نداره، این حاکی از زیغ وجودیشه، این معلوم میشه که وجودش عمقی نداره. آدمی که حلم داره، بردباره، زود از کوره در نمیره، این معلوم میشه که روح بزرگی داره، که نمیشه به مثل دریا که آرامه، نمیشه زود اون رو مثلا به جوش و خروش در آورد. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری میفرمایند که بدترین نوع حسادت، حسادتی است که در بین علما هست، این بدترین نوع حسادته. چرا؟ به خاطر این که در امور مادی، البته حسادت همه جا بده، اما حالا در امور مادی خب حالا یه وجهی داره، به خاطر این که در امور مادی خب اگر گیر یه کسی یه چیزی آمد دیگه اون برده دیگه، سر دیگری بی کلا مونده، خب حالا باز یه وجهی داره. اما در امور معنوی که تزاهمی نیست، تضادی نیست. خب یه مطلبی رو شما بلدی، منم بلد باشم، از شما که نمیگیرن بدن به من، چه وجهی داره که مثلا انسان بخواد در امور معنوی، در امور باطنی و در امور روحانی بخواد مثلا حسادت ببرزه؟ گفت که دو نفر سر امامت جماعت با هم دعوا میکردن، اون یکی در آمد به اون یکی گفت که اگر قرائت که هر دو بلدیم، اگر عدالت هم هست که هیچ کدوم نداریم دیگه، چرا با هم دعوا بکنیم دیگه؟ خب ولی در امور مادی اونجوری نیست، مثل اون دو نفری که سر یه مالی دعواشون بود رفتن پیش قاضی، قاضی اون پول رو برداشت گذاشت تو جیبش، گفت موضوع دعوا منتفی شد، پاشین بریم. خب این اگر گیری یکی بیاد دیگه دیگری محروم میشه. این تضاد به خاطر نقص جوهرشون است که همون هیولاشون باشه، یعنی زیر سر هیولا و ماده، تمام بیچارگی ها زیر سر همین ماده است. خب حالا فرمودن وسانی منسانی اما ان یکون کماله در این او یکون کماله به امر زائد علی مجرد طبیعت الجسمیه، یا اینکه کمالش به یک صورتی علاوه بر صورت نوعی عنصریه است، که حالا یا به صورت معدنیه است و یا نباتیه یا حیوانیه و انسانیه. فل قسم الاولو لنقص جوهرهی یتعد تا منحت ترکیبو، اون اولی یعنی عناصر به خاطر همون نقص جوهری که دارن، یعنی همون نقص هیولا و ماده شون، اونا با هم ترکیب میشن، ممکن میشه ازشون ترکیب، به خاطر نقص خلاصه با هم ترکیب پیدا میکنن، لذا در مجردات ترکیب نیست. در اونا بساطتن دیگه، اونا ترکیب از ماده و صورت درشون نیست، اینا با هم ترکیب میشن. و اندت ترکیب او غلطه، و اندت ترکیب یزول و تضادها و یقبل و ضربن آخر من الحیات یستر و به سببها حفظ البنیه ان استیلاء احد الازداد علیها مدتا یعتد بها، که چجوری معدن درست میشه از عناصر. وقتی عناصر با هم ترکیب کردن، اون تضادشون که بین کیفیاتشونه اون از بین میره، و یک قسم دیگری از حیات رو و وجود رو پیدا میکنن که همون معدنیت باشه، که صادر میشه به سبب اون حیات، اون حیات جدید و وجود جدیدی که پیدا میکنن، حفظ بنیه شون و ترکیبشون از استیلاء یکی از ازداد بر اونها. که حالا این رو ما از خارج مثل که اشتباه گفتیم، گفتیم یکی از عناصر غالب میشه، نه نه، عناصر با هم ترکیب میشن بعد مزاج به وجود میارن که یک کیفیت معتدل متوسطیه، نه ای که یکی از عناصر غالب بشه، مزاج به وجود میارن و میشه معده. بله دیگه. حالا در این حال ایشون میفرمان که به سبب اون حیات جدید این بنیه و ترکیب حفظ میشه از غلبه یکی از ازداد بر اون بنیه. یه مزاجی که یه کیفیت معتدل متوسطی پیدا میشه و این ترکیب، این مرکب حفظ میشه، مدتاً یعتد به ها، که همون جسم مرکب تام باشه. خب بله، نه از معدن. بله، همه موجودات، موجودات حیات دارن. بله، ایشون حیات رو که دیروز فرمودن سرایان داره در همه موجودات، منتها یه حیات جدیدی، یه مرتبه بالاتری. حالا ببینید، فَإِنْ وَقَعَ لِصُورَتِهَا الْحَافِظَةِ عَنْ اِفْسَادِ الْأَزْدَادِ الْاِقْتِصَارُ عَلَى هَذَا الْكَمَالِ هَذِهِ غَلَطِ فَهُوَ الْجَمَادِ. این جماد یعنی معده. خب اگر به همین ترکیب جدید رضایت بده و اکتفا بکنه، این میشه معده. اگه بالاتر بیاد میشه نبات، بالاتر بیاد میشه حیوان. و ان کان لها مع ذلک طلب الکمال شخصی فی النشوء و دوام نوعی فی التولید فهو نبات. اما اگر برای اون صورت و ترکیب، چون معدن و نبات و حیوان هر سه جسم مرکب تامن، اگر افزون خلاصه بر اون صورت ترکیب و مزاج دنبال کمال شخص خودش هم باشه از نظر نمو و دنبال دوام نوع خودش هم باشه از نظر تولید و تکثیر، فهو نباتی، میشه نبات. این اقتصرت علی هازا، میشه نبات اگر اون صورت و ترکیب اکتفا بکنه به همین مرتبه. و این زاد علیه به احضار صورت غیر مادیت فی ذاتها و ادخالها منتزعتن عن المواد فی آلاتها و مشاعرها فهو الحیوان. و اگر افزون باز بر این مرتبه، خلاصه اضافه بشه بر این مرتبه، چی؟ احضار یک صورت مجرد غیر مادی فی ذاتها، که یه صورت مجردی، یه نفس مجردی پیدا بشه. و ادخال صورت منتزعتن عن المواد، یعنی صورت مجرد در حالی که ماده نداره، فی آلاتها و مشاعرها، که ادخال به معنی عرض میکنم ظهور، و الا دیگه مادیت که نیست دیگه. ادخال این صورت مجرد در آلات و مشاعر اون صورت که در بدن حیوان و انسان، در آلات و مشاعر، در ابزار، چون این جسم مظهر میشه برای اون قوای مجرده و نفس مجرد، نه اینکه محل. ادخال به معنی همون ظهوره. فهو الحیوانی، میشه حیوان. فإن الحيوان يتغوى بالإحساس والتخيل كما يتغوى النبات بالتغذي والنشوء. حیوان با احساس و تخیل قوی تر از نبات و اون اجسام دیگه، چنان که نبات باز از معدن و عناصر با تغذیه و نمو قوی تره و بالاتره. خب این اقسام اجسام، حالا عشق و شوق در اینها، و ظاهر ان کل واحد من هذه الموجودات ناقصته طالبه للکمال الذی یتم به وجوده. یالا بیان شوق و عشق در اینها، و روشن است که هر یک از این موجودات ناقصه، از این اجسام، از این انواع اجسام که گفتیم، اینها طالب و مشتاق و عاشق اون مرتبه بالاترن، کمال بالاترین که کمال وجود ایناست و تمام وجود ایناست و علته و مرتبه بالاتره. مثلا فصورت الحافظت للترکیب کمالها فی انتصیر ذات قوت تزید و بها فی مقدار شخصه به ان یجذب القضاءه و یحیله الى جوهره المقتضی و یلصقه به اجزائه الى نسبت لائقت و یزید بها فی اعداد نوعه به تولید. این صورت حافظ ترکیب یعنی معدن، این کمالش به مرتبه نباتیه، به مرحله نباتیه که بشه نبات، کمالش به اینه که یه قوهی پیدا بکنه، صاحب قوهی بشه که به واسطه اون قوه که همون قوه تغذیه باشه اندازه شخصش زیاد بشه، یعنی نمو پیدا بکنه با این قوه، یعنی قوه قاضیه و نامیه، با این دوتا قوه خلاصه رشد بکنه. چجوری؟ به این که جذب بکند قضا را و تبدیل بکنه قضا را به جوهر و جسم مقتضی و الساق بکنه اون قضا را به اجزاء. ای تا اینجا کار قوه قاضیه، از اینجا کار قوه نامیه، و الساق بکنه اون قضا را به اجزاء عرض میکنم اون مقتضی، منتها روی یک نسبت معینی که همه جای بدن رشد کنه، نه که و الا نمو نمیشه، آماس میشه، ورم میشه، با یک نسبت لائقی. و یزید بها و اضافه بکنه به واسطه این قوه، که این اشاره به قوه مولده است، در اشخاص نوعش به سبب تولید. پس کمال معدن به اینه که به مرحله نبات برسه. خب و اذا حصل هذا الکمال و به حسبه درجتون من القرب الى المبدا المتعال الذي هو الغايه في الفضيله من كل وجه حاول كمالا اتم من ذلك و اقرب الى الكمال الحقيقي من جميع الوجوه. وقتی کمال نباتی برای جسم پیدا شد که بر حسب این کمال نباتی یه درجه نزدیک میشه به حق تبارک و تعالی که کل الکمال و از هر جهت کامله، وقتی رسید به مرحله نباتی جسم، باز با حرکت جوهری قصد میکنه کمال بالاتر را، کمال حس را، که نزدیکتر بشه باز به حق تبارک و تعالی که کمال حقیقی است از هر جهت. او مرتبه بالاتر چیه؟ و هو کونه زاصورت حساسه، برسه به مرتبه حس. ثم متخیلتن، به اون مرتبه که رسید باز مرتبه بالاتر رو میخواد که تخیل پیدا بکنه، که فرق بین تخیل احساس به حضور و غیاب مدرک خارجی و محسوس خارجی است. به مرتبه تخیل که رسید ثم ذاکرتن، برسه به مرتبه توهم، چون اون احساس و تخیل ادراک صور جزئی است، توهم ادراک معانی جزئیه، که وهم رو میگن عقل منزله. ثم عاقلتا للاشیاء بالملکه به ادراک الاولیات، نه عقل بالملکه توی عقل عیولانی که عقل نیست، او قوه عقله، او باید باشه در جسم، او که قوه است، صحبت این کمالاتی است که هی به فعلیت میرسه، کمالات بالاتر. سپس برسه به مرحله عقل بالملکه با ادراک بدیهیات. ثم عاقلتا لها بالفعل به ادراک سوان نظریات، برسه به مرتبه عقل بالفعل با ادراک نظریات که اینا سوانیان، چون از بدیهیات به دست میان و کسب میشن. ثم سائرتا عقلا بسیطا فعالا للمعقولات، بعد برسه به مرتبه عقل بالمستفاد و اتحاد با عقل فعال پیدا بکنه، که دیگه استهزار نسبت به همه معقولات پیدا بکنه. ثم بمانه در مرتبه عقل نه بار دیگر از ملک پران شوم، ثم راجعتن الالله تعالی راضیتن مرضیتن. خلاصه رجوع به حق پیدا بکنه، نمیدونم به مقام واحدیت برسه و متصف بشه به صفات الهی و به مرتبه برسه که خلاصه هم او از حق راضی باشه و هم حق از او راضی باشه. کل ذالک به اشواق غیر منصرف اشواق یا نه به اشواق متتالیت، اگر غیر منصرف نباشه بله، و ازواق متلاحقت. همه این مراحلی که گفتیم اینا با عشق و شوقای پشت سر همه، که هر چه آدم یعنی جسم کمال بیشتر پیدا میکنه باز شوق به مرتبه بالاتری پیدا میکنه، عشق به مرتبه بالاتری پشت سر هم. کل عشق سابق علتون للوصول الى معشوق لاحق یکون و غایتا لذلک العشق السابق. هر عشق سابقی علت برای رسیدن باز به یه معشوق بعدی که اون معشوق لاحق و بعدی غایت اون عشق سابق بود، و ها کذا و همینطور الا ان یصل الى معشوق المعاشیق و غایت اللذات و رغبات و منتهى الحرکات که حق تبارک و تعالی باشه. حالا ول اول من الثانی و هو ما یکون ناقصا من کل جهت کل عیول الجسمانیه، که انشاءالله بحثش فردا. و صلی الله علیه.